بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 17/1/99. بحثمون در مسقطات خیار قبل بود. مسقط اول را گفتیم، میرسیم به مسقط دوم. مسقط دوم اشتراط سقوط خیار است در متن عقد، یعنی ما شرط سقوط خیار میکنیم در متن عقد. عقد رو که میخونن اونجا میگن به شرط سقوط خیار قبل، یا همینی که بله به طور معمول گفته میشود که به شرط اسقاط کافه خیارات، که شامل حال خیار قبل هم میشود. خب این بله بفرمایید که مسقط دوم که اشتراط سقوط خیار در متن عقد باشد، اشکالاتی را بر آن وارد کرده اند. این اشکالات چند اشکال است که خدمت شما متعرض میشیم و عرض میکنیم. اشکال اول، این اشکال عام هست و شامل حال همه خیارات می شود. اشکال عبارت از این است که اسقاط خیار در ضمن عقد اسقاط ما لم یجب است، یعنی شما دارید خیاری رو ساقط می کنید که چنین خیاری هنوز وجود ندارد. خیاری را شما ساقط می کنید که این خیار هنوز وجود ندارد. خیار مطلقا متأخر است، رتبتاً خیار متأخر است رتبتاً از تحقق معامله، و تحقق معامله متوقف است بر تمامیت ایجاب و قبول که عقد باشد. یعنی اول شما خیار را، اول شما عقد را که عبارت از ایجاب و قبول است ایجاد می کنید، بعد از این که شما عقد را ایجاد کردید، خیار و معامله تحقق پیدا کرد، بعد از اون تازه خیار ایجاد می شود. بنابراین در شرط سقوط خیار قبل اشکال اول این است که شما دارید اسقاط می کنید چیزی را که هنوز واجب نشده است. این اشکال اول است، و البته این اشکال اختصاص به خیار قبل هم ندارد، شامل حال همه خیارات میشد. چون شما همه خیارات را که اسقاط میکنید، شرط اسقاطش را در متن عقد میکنید، این شرط اسقاط خیارات در متن عقد هنوز اصلا عقد تمام نشده است. بعد از عقد تازه معامله به وجود میاد. بعد از تحقق معامله شاید خیار عارض بشود. شما وقتی شرط سقوط خیار را می کنید، این شرط سقوط خیار اسقاط ما لم یجب است و این اسقاط ما لم یجب را آقایان گفتند که صحیح نیست. این اشکال اول. جواب اشکال اول این است که این اسقاط ما لم یجب با تحلیل عقلی منحل به دو امر می شود. امر اول، آنچه که شما آن را انشا می کنید و انشاء شما اسقاط. امر دوم و اسقاط امر فعلی است، یعنی همین حالا تو متن عقد دارید شرط میگذارید و شرط دون شرط اسقاط. مطلب دوم در واقع بله ما وقع است، یعنی شما با این شرط سقوط حق خودتون را انجام میدهید و این ما وقع استقبالی است. یعنی ما وقع سقوط حق که الان نمیاد، که سقوط حق بعد از این است که شما در معامله مقبون شده باشید. وقتی در معامله مقبون شده اید، اون وقت چون قبلا شرط اسقاط کرده اید، خیارتون ساقط میشه. بنابراین ما اینجا دو تا مطلب داریم، یه اسقاط یه سقوط. اسقاط در ضمن عقد ذکر می شد، اما سقوط حق پس از این که حق خیار برای شما مسلم شد، این حق خیار چون قبلا اسقاطش کرده اید ساقط می شد. اون وقت این دو تا مطلب، یعنی اسقاط و سقوط، شما نسبت بین اسقاط و سقوط را یا علت و معلول می گیرید، یعنی اسقاط علت سقوط است، یا این که این دوتا را نسبتش را نسبت مصدر و اسم مصدر میگیرید، مثل وجود و ایجاد. ایجاد مصدر است، وجود اسم مصدر است. شما نسبت بین این دوتا را هر کدام که بگیرید اشکال وجود داره. خب و باید جواب بدیم. حالا ما میام نسبت بین اسقاط و سقوط را اولا نسبت بین علت و معلول میگیریم، یعنی میگوییم اسقاط علت است و سقوط معلول. اگر اسقاط علت و سقوط معلول باشد، خب آیا قانون علیت اختصاص به تکوینیات دارد یا قانون علیت شامل حال اعتباریات هم می شود؟ این بحث اول. ظاهر این است که باید بگوییم اگر علیت بین دو شی پذیرفته شد، قانون علیت یعنی عدم انفکاک بین علت و معلول حکم عقلی است و می دانید که احکام عقلیه قابل تخصیص نیست. بنابراین اگر ما علت و معلول را در امور اعتباریه هم داشته باشیم، این قانون علیت قابل تفکیک نیست. علت و معلول باید با هم تحقق داشته باشند. بنابراین چه بگوییم؟ جواب اشکال چیست؟ پس ببینید، اشکال قانون علیت را اگر ما عام بدانیم، که قانون علیت عامه، هر جا علیت قانونش ثابت شد، یعنی علت و معلولی داشته باشیم، این علت و معلول قابل تفکیک از هم نیستند. وقتی علت و معلول از هم قابل تفکیک نباشند، این هم در امور تکوینیه صادق است، هم در امور تشریعیه و اعتباریه. چرا؟ به خاطر این که قانون عقلی قابل تخصیص نیست. این اشکال. جواب این است که اگر ما انشاء در امور انشائیه و اعتباریه را علت ندانیم، یعنی میگیم آقا انشاء علت نیست، خیلی خب اشکال از اساس منتفی میشه، چون دیگه علت و معلولی وجود نداره، پس از مرز قانون علیت ما خارج شدیم. یعنی میگوییم انشاء علت و سبب تحقق منشأ نیست. خیلی خوب، اگر انشاء علت و سبب نباشد، خب اشکال از اساس منتفی می شود. ببینید، میگون بیتو، این بیتو آیا سبب تحقق ملکیته؟ آیا علت تحقق ملکیت است؟ میگیم زوجتو و انکحتو، آیا این زوجتو و انکحتو سبب و علت تحقق زوجیت است؟ اگر شما این را سبب و علت بگیرید، بله اشکالش وارده. اما اگر آمدید و گفتید نه، سبب نیست، توجه فرمودید، علتم نیست، بلکه وقتی شما به تو را میگویید، شارع اقدس جعل ملکیت میکند، اعتبار ملکیت میکند. وقتی شما انکحتو و زوجتو را میگویید، شارع اعتبار زوجیت میکند. وقتی داستان داستان اعتبار شد، خب دیگه میدانید اعتبار به ید معتبر است. معتبر هر گونه که اعتبار کند، همون گونه اعتبار در تحقق پیدا می کند. بنابراین درست شد، اشکال از ازهاس منتفی می شود. اگر نسبت را شما چه بدانید؟ علت و معلول بدانید. وقتی که ما گفتیم سببیت و علیتی در کار نیست بلکه اعتباره، خب نفی کردیم سببیت و علیت را. وقتی سببیت و علیت را نفی کردیم، بنابراین قانون علیت اینجا دیگه جاری نیست. قانونی که جاری است قانون اعتبار شرعی است، ولی اعتبار رو به ید المعتبر. معتبر هر گونه که اعتبار را جلب کند، اعتبار به همون کیفیت در خارج چه پیدا می کند؟ در عالم اعتبار تحقق پیدا می کند. خیلی این بناهن بر این که بله بفرمایید جواب نسبت به علت و معلول. پس ما از موضوع علت و معلول خارج می شویم به موضوع اعتبار. و اما اگر نسبت بین انشاء و منشأ را شما یا نسبت بین اسقاط و سقوط در ما نحن فیه، نسبت بین اسقاط و سقوط را اگر نسبت مصدر و اسم مصدر بگیرید، یعنی نسبت بین ایجاد مصدر و وجود، اسقاط و سقوط را نسبتش را نسبت ایجاد و وجود بگیرید، خب مشکلی که اینجا وجود دارد که از قصه علیت هم سخت تر می شود، علت و معلول دو شیئند، اما ایجاد و وجود اصلا یک شیئند. اعتبارن و به دو لحاظ شما اون رو دو شی فرض می کنید، والا ایجاد همان وجود است، وجود همان ایجاد است. ایجاد اگر به فاعل نسبت داده بشد بهش میگن ایجاد، اگر به مفعول نسبت داده بشد بهش میگن وجود. اون وقت اینجا اشکال آکد و اشکل و سخت‌تر میشد. اینجا چه باید جواب داد؟ خب پر واضح هست ایجاد مصدر تحقق پیدا می کند، یعنی اسقاط، اون وقت وجودش دو ماه بعد وجود تحقق پیدا کند. خب آیا می شود دوباره بفرمایید که بله اسقاط و سقوط رو اینجور فرض کرد؟ مثل این است که شما بگویید که شما الان غسل انجام می دهید، یعنی اعضا و جوارحتون رو در غسل می شورید، غسل را در غسل ایجاد می کنید، اما غسل شما هفته آینده تحقق پیدا می کند. میشن؟ یا شما قسل در وضو رو ایجاد میکنی؟ قسل در باب وضو رو که شما ایجاد کردید؟ بله. بگم خب حالا که ساعت 9:10 شما الان دست و صورت خودتون رو شستید، از ساعت 12 وضو برای شما جعل می شود. آیا می شد همچه مطلبی گفت؟ و پروازه که نمی شد. ایجاد و وجود یک وجود، اصلا یک عنوان، با هم تفکیک ناپذیره. اگر اسقاط و سقوط رو نسبتش رو نسبت ایجاد و وجود گرفتید، یعنی نسبت بین مصدر و اسم مصدر گرفتید، اشکال از داستان علیت به مراتب سخت‌تر خواهد شد. خب چه بگوییم در حل اشکال؟ در حل اشکال خدمت شما عرض می کنیم که نصوصی که وارد شده است در باب خیارات، این نصوص اشکال را برای ما حل می کند. نصوص را می خونم برای شما. این نصوص که برای شما می خونم و توجه بفرمایید. صحیحه ذوالفضیل، ما اینا رو قبلا خوندیم، لذا دیگه سنده رو نمی خونم. میرم سر اصل مطلب که میخوام چه نتیجه ای ازش بگیرم و سری رد میشم. وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 6 حدیث 3 چاپ آل البیت صحیحه فضیل از امام صادق علیه السلام میفرمایند: البیعال بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. این رضا منهما را داشته باشی که إذا افترقا بعد الرضا، دیگه خیاری در کار نیست. این یه روایت. روایت بعدی جلد 18 صفحه 13 حدیث اول صحیحه علی ابن رعاب تو خیار حیوان: فإن احدث المشتری فی مشترا حدثا قبل ثلاثة ایام فذلک رضا منه فلا شرط. اگر مشتری در خیار حیوان قبل از این که 3 روز تمام بشود حدثی را ایجاد بکند، دیگه خیار ندارد، دیگه خیار حیوانش از بین می رود. خب ملاحظه بفرمایید، اینجام دارد فذلک رضا منه، فذلک رضا منه. تو روایت قبلی هم داشت: بعد رضا منهما. این تالا دو تا مطلب، یعنی میگد رضایت به بی مسقط خیار است. روایت سوم وسائل 18 صفحه 25 حدیث اول معتبره سکونی از امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام: قضا فی رجل اشترا صوبا بشرط الى نصف النهار فعرض له ربح فعراد بیعه، یه پارچه خریده، گفته تا ظهر شرط کرده خیار فسخ داشته باشه، حالا ظهر نشده به پارچه مشتری خورد، مشتری که در این معامله سود دارد برای خریدار، فعراد بیعه، الان ظهر نشده پارچه رو میخواد بفروشد. قال لیشهد انه قد رضیه فاستوجبه ثم لا یبعه ان شاء. میفرمایند که خب باید اعلام کند که من به این بی راضیم، یعنی دیگه خیار ندارم، من به این بی راضیم. وقتی اعلام کرد من به این بی راضی هستم، خیارش ساقط میشه، بعد از اون میخواد بفروشه، بفروشه. اینجا ببینید، لیشهد انه قد رضیه، اگر راضی به این بی شد، فاستوجبه، بی واجب شده، یعنی دیگه بی خیاری نیست. بعد از این که بیش را از بی خیاری خارج کرد، اون وقت چه میشد؟ ثم لیبعه، بفروشد انشاء. حالا اگر مشتری گفت خیلی خوب من برم و بیام، دید تا پیش از ظهر نیامد، آیا میتواند خیارش را اعمال کند و پارچه را پس بده؟ میفرمایند فإن اقامه فی السوق ولم یبع فقد وجب علی. نه دیگه، اگر دارش کرد که بفروشد، مشتری آمد و راضی به بیع اول شد و مشتری گفت من برم و بیام، رفت و نیامد، میفرمایند دیگه خیارش ساقط شده است. ملاحظه بفرمایید، تو این سه تا روایت که برای شما خوندم، یکیش در خیار مجلس بود، دومی خیار حیوان بود، سومی خیار شرط است. در این سه تا روایت تمام موضوع برای سقوط خیار رضایت به بیع است. میگه اگر راضی به بی شد خیارش ساقط است. خب اگر رضایت به بی بعد از عقد میتواند مسقط خیار و رافع خیار باشد، رضایت، ببینید اینجا رو خوب دقت کنید، تمام مطلب اینجاست، اگر رضایت به بی بعد از عقد میتواند به حسب روایاتی که برای شما خوندیم مسقط خیار و رافع خیار باشد، رضایت حین عقد، رضایت حین عقد که شرط اسقاط خیار می کند، رضایت حین عقد هم می تواند مانع از تحقق خیار بشود و دافع خیار است. متوجه شدی؟ یه بار دیگه این بزنگاه مطلب را تکرار می کنم، اگر رضایت به بی بقاءً، یعنی بعد عقد راضی به بیع بشن. اگر رضایت به عقد بیع بعد از عقد مسقط خیار باشد، خب رضایت اگر حین عقدم باشد میتواند مسقط خیار باشد. بنابراین رضایت حین عقد هم مانع از حصول خیار و دافع از خیار میتواند باشد. بنابراین اشکال حل شد. خب این فرمایش، فرمایش که برای شما الان تقریر کردم، فرمایش استاد محقق مد ظله العالی بود که نسبت بین اسقاط و سقوط را اگر نسبت بین مصدر و اسم مصدر بگیرید، حضرت استادی ادام الله ظله العالی می فرمایند که هیچ راه حلی ندارد الا این که در روایات رضایت را مسقط خیار بعد عقد گرفته است و رضایت که مسقط خیار بعد از عقد باشد، حین عقدم این رضایت می تواند مانع از تحقق خیار بشود. این فرمایش، فرمایش حضرت استاد دام ظله و دامت برکاتو هست. دوستان اگر یادشون باشد در مباحث گذشته ما این داستان رضایت رو قبول نکردیم و گفتیم رضایت تحت هیچ عنوان در معاملات دخالتی ندارد. اینو ما فیما سبق بحث کردیم، دیگه اعاده نمی کنم که چرا رضایت دخالتی ندارد. و خدمت شما گفتیم اونی که معامله را تحقق می دهد استناد است، یعنی معامله مستند به شخص بشود. اگر استناد تحقق پیدا کند ولو به قول عوام شش گوشه دلشم راضی نباشد، معامله صحیحه. خانش رو میفروشد چون بیمار شده است، مطلقا رضایت به این بیع ندارد، اما استناد معامله وجود دارد. وقتی استناد معامله وجود دارد به بایه، بیع محکوم به صحت است ولو راضی نیست. مثال پیرزنه رو برای شما بارها زدم، میاد تو دفتر امضا میکند سند را، انتقال میدهد، از اون طرف میگد من راضی نیستم، کوفتت بشه. خب اگر راضی نیستی چرا سند امضا میکنی؟ چرا سمن را دریافت میکنی؟ چرا تصرف در سمن میکنی؟ اینا رو ما فیما سبق گفتیم. در باب نکاح هم همین رو گفتیم به شما که در باب نکاح هم استناد کفایت است. دختر خانم وقتی بله را میدهد، نکاح، عقد نکاح مستند به او می شود. وقتی عقد نکاح مستند به او شد، ولو بفرمایید که راضی نباشد، عقد صحیحه. میگه من آقا مصطفی رو نمیخواستم، سومین بچه را که زایدم تازه آقا مصطفی رو خواستم، اما 20 سال پیش اجازه عقد رو به عاقد داده است، نکاح صحیح. متوجه شدید؟ ما اینو قبلا بحث کردیم. خب رو مبنای ما جواب حضرت استادی تمام نیست. چرا؟ چون ما این رضایت رو در باب معاملات مطلقا قبول نداریم. خب وقتی رضایت رو منکر شدیم، ایشون از این رضایت استفاده میکنن. وقتی از رضایت استفاده میکنن و ما رضایت رو منکر میشویم، بنابراین بفرمایید که جواب استاد از اساس از کار میفته. وقتی جواب استادی از کار افتاد، خب ما باید یه جواب خودمون رو مبنای خودمون بدیم. جوابی که ما رو مبنای خودمون به اشکال مستر و اسم مستر، ایجاد و وجود، اسقاط و سقوط میدهیم، همون جواب اول حضرت استادی دامز الله العالی در پاسخ علت و معلول است. یعنی آقا داستان اعتبار شرعی است و اعتبار به ید معتبر، اعتبار در دست اعتبار کننده است. اعتبار کننده هر گونه ای که اعتبار کرد، اعتبار در خارج تحقق پیدا می کند، اعتبار در عالم اعتبار تصحیح می کنم، نه در خارج، چون اعتبار در عالم اعتبار تحقق پیدا می کند. هر آن گونه که معتبر اعتبار کرد، اعتبار در عالم خارج تحقق پیدا می کند. توجه فرمودید؟ و شارع اقدس اعتبار چنین کرده است که در خیار مجلس اذا افترقا فلا خیار، خلاص، ولو راضی به بین نباشد، خیار مجلسش ساقط شده است. همچنین در خیار حیوان اگر تصرفی در اون حیوان کرد، که حالا تو بحث خیار حیوان او تصرفات هم گفتیم، حالا من اینجا محظور دارم، نمیتونم اون تصرفات را تکرار کنم. اگر تصرفی را با مشتری در حیوانی که خریده است به همون تصرفاتی که به شما گفتیم، که دیگه معذورم الان نمیتوانم تکرار کنم، بله، به همین جهت خیارش ساقط میشن. در حالی که بهش بگو آقا تو راضیه به بیعی؟ میگد نه، من فقط میخواستم ببینم. میگد خیارت ساقط شد. هاکذا در باب خیار شرط، مسقط خیار شرط رضایت نیست، مسقط خیار شرط بیعه. شما من اگر آقای خدایی میگه نگید، من اگر خانه ی آقای خدایی رو خریدم، مشروط به این که من یک سال خیار برهم زدن این معامله رو داشته باشم، بعد اینکه خیار رو خریدم، ما خانه رو خریدم، دو ماه بعد یک مشتری پولدار به من خورد، با یه سود فراوانی خانه رو فروختم به اون مشتری، تمام. وقتی خانه رو فروختم و انتقال زدم به مشتری، خب موضوع خیار منتفی شده، رضایتی در کار نیست، موضوع خیار منتفی شده است، دیگه نمیتونم برگردونم به آقای خدایی. چرا نمیتوانم برگردونم به آقای خدایی؟ به خاطر این که دیگه خونهی در کار نیست. توجه فرمودی؟ بنابراین نکته رو خوب دقت بفرمایید. ما داستانمون داستان اعتباره. در قصه اسقاط و سقوط یک کلمه دیگه وقت داره تمام میشه. در قصه اسقاط و سقوط ما نه علت و معلول داریم، نه مصدر و اسم مصدر، اینا همه توهم است. اعتبار شرعی داریم. والاعتبار به ید المعتبر، هر آن گونه که اعتبار کرده است همو تحقق پیدا میکند. توجه کردید؟ لذا خود معتبر میگوید شما میتوانید در متن عقد شرط اسقاط بکنید، و وقتی در متن عقد شرط اسقاط کردید خیارهای آینده شما ساقط خواهد شد. خب وقتی خود معتبر اینجور جمع کرده است و مطلب تمام است دیگه. این جواب ماست، نه جوابی که حضرت استاد رو مبنای خودشون فرمودن. و توجه دارید که این مبنا در نزد ما ناتمام است. فرصت تمام گشت، ما هنوز اندر وصف تو مانده ایم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.